دی همین گردشگری مجازی است.
با ادامه برنامه امروز همراه ما باشید.
هشتگ روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ بسته صوتی هم که با هم دیگه شنیدیم باز مؤید این نکته بود که هرچند کرونا باعث شده که خیلی از فرصت ها با چالش روبرو بشن، اما یه سری امکانات رو هم در اختیارمون گذاشته که بتونیم که از این فرصت ها به مناسبت های مختلف به خوبی استفاده بکنیم. در دسترس بودن همه زمانی و همه مکانی اینترنت و ارزان بودن سفر توی فضای مجازی یکی از فرصت های خوبیه که شاید به دلیل اپیدمی کرونا ما بیشتر بهش توجه کردیم. آقای آشوری، شما از فعالان گردشگری هستین که مدیریت سایت یه مجله اینترنتی گردشگری رو در واقع به عهده دارین. شما چطور از این فرصت استفاده کردین؟ فضای مجازی رو برای راه اندازی این سایت چطور میبینید و چالش هایی که احیاناً الان باش مواجه هستید چیه؟
من میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم نوید اینو بدم که انسان در آغاز عصر مهاجرت به عصر دیجیتال، یعنی زندگی در زندگی کاملا و 100% در دیجیتال رو داره شروع میکنه و تجربه خواهد کرد. ببینید، کرونا به اعتقاد من یک فرصت بسیار بسیار بزرگ و مهم بود برای جبران عقب افتادگی گردشگری ایران. تو جلسات مختلفی هم که من بودم دوستان صحبت که میکردم میگفتم خب صبر کنیم تا بعد از کرونا. من تمام تلاشم، یعنی با استانهای مختلفی که برای تولید محتوا و در واقع تدوین استراتژی تولید محتوا جلساتی که داشتیم، من کاملا مصر بودم که منتظر پایان کرونا نباشید،
در لحظه در واقع استفاده بکنید.
بله، این فرصتی هستش که کرونا اتوماتیک، خود جامعه، خود اطراف ما رو نگاه کنید ببینید چقدر تو این مدت چند ماه، شاید بگیم چند سال، چقدر اطراف ما هممون دیجیتالی شدیم و چقدر زندگیمون برخط شده. یعنی این به شدت داره واقعیت اتفاق میفته.
آقای آشوری، توی زمینه آموزش هم شما فعالیت کردین؟
ببینید، آموزشی که
من استفاده از فضای مجازی برای گردشگری،
برای تولید محتوا، بله، کورس‌های آموزشی داشتیم، ولی خود سایتی که در حقیقت برده دارم مدیریتش میکنم، تولید و انتقال فرهنگ سفر هست.
بسیار عالی.
یعنی حتی اون موقعی هم که کرونا شروع شد ما دقیقاً اومدیم اون شیوه نامه‌های جهانی سفر رو تو این دوران رو اومدیم تدوین کردیم و در دسترس
آشوری. یکی از نکاتی که حالا اینجا مطرحه، حالا بحث ایران در واقعیت مجازی. ببینید، من مطالعه که میکردم یه سری از کشورها یکی مثلا چند سال قبل حتی با استفاده از این تکنولوژی وی آر شروع کرده بودن به معرفی آثار خودشون. و خیلی جالب، حالا اگه ما اینجا نشستیم داریم از ایران تو واقعیت مجازی میگیم که آقا گردشگری مجازی به این شکل و به این کیفیت، اونها از این استفاده کردن به جهت معرفی. خب برامون بگید که این معرفیه چطور ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، اولا به اونها برسیم. مثلا من نگاه میکنم آلمان تو 2019 این کار انجام داده، خب چند سال پیش. ما میتونیم از این مسئله به عنوان، حالا از وی آر به خصوص و حالا ایران تو واقعیت مجازی، میتونیم به عنوان معرفی استفاده بکنیم یا خیر؟
ببینید، باید من یه در حقیقت ارجاع میدم به صحبت قبلی خودم. ما لاجرم و ناگزیریم وارد بر این دنیای جدید بشیم. ببینید، نسل جدیدی که داره در حقیقت قد میکشه و جلو چشم فرزندان ما، نگاه کنید چقدر با دنیای دیجیتال و برخط بودن دارن بزرگ میشن. آیا شما میتونید با این نسل به زبان و ادبیات گذشته و نسل قدیمی صحبت کنید؟ اختزاعتش
هم قبول، اختزاعتش هم باید در نظر بگیریم. آقای باقر، یکی از نکاتی که اینجا خیلی مطرحه و بعد بهش توجه کرد، تصاویر و فیلم ها و مسائلی است که بالاخره تو همون تکنولوژی ارتباطی باید به مخاطب، به اون گردشگر نشون داده بشه. با عنوان کسی که حالا تو این فضا تصویربرداری کردید، مستندسازی کردید، برامون بگید، چون خیلی از همکاران شما و دوستان شما بحث مجوزها رو مطرح میکنن، بحث اینکه آقا نمیتونیم خوب تصویر بگیریم، اجازه نمیدن، محدودیت هست و اینا، اینو برامون توضیح بدید.
ببینید، یکی از مشکلات اصلی من و همه بچه‌ای که دارن توی این حوزه فعالیت میکنن میشه گفت اولین مشکل بحث مجوز هست و شاید بگم خیلی از بچه‌ای که حتی از من بهتر دارن توی این حوزه کار میکنن به خاطر عدم دریافت مجوز نتونستن اون نقطه رو که میخوان رو تصویر برداری بکنن و واقعا این مسئله باید حل بشه. اینکه ما هی تلاش کنیم بریم یک نقطه رو مثلا یک بنای تاریخی رو بخوایم با رعایت تمام اصولی که به اون بنا آسیبی هم نرسه با نظارت تمام حالا مسئولین مربوطه باشه، ولی خب بحث مجوز وقتی مطرح میشه خیلی بچه اصلا سرد میشن و کنار میکشن و این خیلی اتفاق بدیه که میافته برای بحث گردشگری.
شما معتقدید این محدودیتی که به این شکل روی مجوز ها هست میتونه روی اون تکنیک اون تکنولوژی وی آر ما اثرگذار باشه؟
حالا فارغ از بحث فقط وی آر، چون حالا وی آر رو با دوربین های 360 میان و تصویر برداری میکنن توی اپلیکیشن ها میان و اون رو تهیه میکنن، ولی بحث کلا تصویر برداری رو الان خیلی از بچه‌ها هستن چه در تهران و چه شهرهای دیگه به خاطر عدم اخذ مجوز نمیتونن.
و چقدرم بده که این اتفاق میفته. ما خیلی تلاش کردیم شنوندگان محترم که با یکی از مسئولین در واقع وزارتخونه گردشگری و میراث فرهنگی ارتباط بگیریم به شکل تلفنی، اما موفق نشدیم. شاید حالا به دلیل این تغییر تحولاتی که در دولت 13 هم به وجود اومده و حالا استقرار مدیران این فرصت پیش نیامده، ولی خب ما استقبال میکردیم و همچنان همین استقبال رو انجام میدیم از اینکه مسئولین بیان و به مسائلی مثل همین بحث مجوزهایی که آقای باقری به عنوان یک مستندساز بهش اشاره کردن پاسخگو باشند و این مسائل به شکل نوینی بتونه حل بشه.
شاید بتونیم اینجا از این فرصت استفاده کنیم از جناب آقای عاصمی زاده در واقع مدد بگیریم. آیا بخش خصوصی در این ارتباط میتونه کمک کننده باشه و میتونه از تصاویری که در اختیارش میذارن به خوبی برای تبلیغ گردشگری کشورمون استفاده بکنه؟
بحث درستی رو مطرح کردن دوست بزرگوار ما. این از زمانی اتفاق افتاد که در چارت سازمانی سازمان وقت میراث فرهنگی قبل از ادغام، یعنی بعد از ادغام می که اتفاق افتاد توی گردشگری، معاونت آموزش و معرفی سازمان میراث فرهنگی حذف شد. ما یک معاونت، یکی از اصلی ترین معاونت هایی که میراث فرهنگی باش مواجه بود، معاونت معرفی آموزش بود. اصلا کارش تولید محتوا و کارش شناسایی و آموزش و معرفی داشته‌های فرهنگی ما بود.
عجب.
یک کار غیر کارشناسی که در دولت‌های قبلی اتفاق افتاد، ادغام معاونت معرفی آموزش به سیستم روابط عمومی و تنزل این جایگاه به یک جایگاه روابط عمومی صرف، باعث شد که ما داشته‌های تولید محتواییمون نزدیک به صفر بشه. ما اگر برگردیم به چند سال قبل، آخرین روزهای معاونت معرفی آموزش سازمان وقت میراث فرهنگی نگاه کنیم، تعداد چاپ کتاب هامون، تعداد چاپ بروشور هامون، داشته هامون، عکاسی هامون، محتواهایی که از بنا هامون داشتیم به عنوان موارث فرهنگی، انقدری هست که هنوز داریم از همون آرشیو استفاده میکنیم. امیدوارم با این نگاه هم بود که میراث فرهنگی یک پژوهشگاه میخواد که تحقیق، یعنی پیگیری کند، یک بحث فنی دارد، یک بحث معرفی دارد. ما آوردیم یک زلش رو برداشتیم، گفتیم فقط حفاظت میکنیم و پژوهش و یک روابط عمومی است در چارت ادغام شده که میاد این کار رو انجام میده. بعد توی چارت جدید توی دولت قبل اتفاق افتاده، شورای فیلم و عکسی مطرح شد و باید برای عکاسی فیلم برداری حتما وارد درخواست بره شورای فیلم و عکس. قبلا خود معاونت‌ها این اختیار رو داشتن. البته این هم دو تا دلیل داشت: یک، حجم تخریب بناهایی که در اختیار گروه تصویربرداری قرار گرفت خیلی خیلی زیاد بود، و دومش این بود که بحث اقتصادی رو هم در نظر گرفتم و آوردم برای مجموعه هایی که دارن کار تولید میکنن، دارن یک هزینه حداقلی دریافت میکنن برای اونا که آرشیو، یعنی دو تا موضوع رو با هم ادغام کردن که شورای فیلم عکس اتفاق افتادیم.
خیلی ممنون از شفاف سازیتون.
متشکرم. خب ما یواش یواش به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. من درخواست میکنم از آقای آشوری خیلی کوتاه در حد 30 40 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، موضوع برنامه شما ایران در واقعیت مجازی، ناگزیریم به سمتش بریم و باید تبعات اون هم بپذیریم، یعنی بسترهاش آماده کنیم، خوب حمایت کنیم و نگاهمون نگاه رو به جلویی باشه.
درسته، یعنی شما میگید الان این وضعیت هنوز به اون نقطه مطلوبش نرسیده و چقدر فکر میکنید خیلی کوتاه فاصله داره؟
اینجا فقط با یه حرکت جهادی و واقعا دلسوزانه میشه جبرانش کرد. من بله. خودم خیلی رضایت ندارم.
درسته، خیلی ممنونم. بفرمایید آقای باقری اگه جنبندی هست حد یک دقیقه.
من جنبندی میخوام به همکار خودم، به بچه هایی که دارن توی این حوزه فعالیت میکنم بگم با وجود همه این کم و کاستی ها دل سرد نشین و به کارتون ادامه بدین، چرا که داریم برای ایران این کارو میکنیم و این تصاویر میمونه و قطعا 100 سال دیگه 200 سال دیگه قطعا به یقین هیچ کدوم از ما نیستیم، ولی این تصاویر هست و بیانگر این زیبایی هایی که ثبت شده.
البته من یه موضوعی هم خیلی کوتاه فکر کنم از گفتگو با شما موند، خیلی کوتاه به ما بگید اون بحث نقش پلتفرم‌ها در دیده شدن کارها. خیلی کوتاه،
خیلی موثره و این روزها به خصوص خیلی بچه‌ها دارن توی پلتفرم‌ها فعالیت میکنن و امیدوارم که فعالیت بچه‌هایی که به صورت فردی دارن فعالیت میکنن بیشتر بشه توی این پلتفرم‌ها و ارگان‌های مختلف همکاری بکنن با بچه‌ها و این دلسردی از بین بره تا بتونن
در واقع شبکه سازی اگر اتفاق بیفته بین این تولید کنندگان محتوا، من فکر می‌کنم اتفاق خیلی مبارکی خواهد بود. آقای آسمی‌زاده اگر جنبندی هست در یک دقیقه بفرمایید.
البته که این سازمان‌های بخش خصوصی اتفاق افتاده، حالا ما دعوت می‌کنم که دوستان که تو این حوزه گردشگری الکترونیک دارن فعالیت می‌کنن حتما به جامعه حرفه‌ای گردشگری الکترونیک بپیوندن، چون بخش خصوصی یک جامعه حرفه‌ای تو این حوزه داره و یکی از 8 جامعه اصلی گردشگریه و توی سطوح بسیار بالا هم رایزنی دارن، هم نمایندهشون حضور داره در همه بخش‌ها و بحث‌های فنی. بحثی هم آخر این که جدیداً داره اعلام میشه به عنوان وزارت گردشگری، بیس اونجا وزارت میراث و فرهنگی است، گردشگری است. ما اساساً در شرایط ادغام همین بود که میراث مقدم است بر، یعنی حفاظت و نگهداشت حوزه میراث مقدم است بر حوزه گردشگری ما، گردشگری فرهنگی ما باید اتفاق بیفته. برای این حوزه واقعا بخش خصوصی باید میداندار باشد و دولت باید جلوی موانع رو برداره و میتونیم که این نوید رو بدیم اگر دولت جدید بخواد که این حوزه رو شروع کند و این موانع رو از مقابل بخش خصوصی بردارد، با شرایط حجم انبوهی که پشت سد کرونا برای سفر مونده بود، ما خیلی از کاستی های گذشتمون رو هم میتونیم جبران کنیم. این چند تا شرط داشت، یکی این که دولت موانع رو از جلوی بخش خصوصی برداره، دو این که شرایط سفرمون و اعلام هایی که داریم میکنیم متناقض نباشد، یکی بگه بسته است یکی بگه بازه با این شرایط هایی که داریم، سه این که واقعا از این بخش خصوصی که ضعیف بود و تو این دو سال گذشته به آستانه ورشکستگی رسیدن یک حمایت مجددی بشه و بتونن که سرپا وایستن و برگردن به چرخه حیات اقتصادی.
خیلی هم خوب، در واقع ما امیدواریم که با استقرار دولت 13 و این تغییر و تحولاتی که در بدنه وزارتخونه‌ها به ویژه وزارت میراث فرهنگی گردشگری اتفاق افتاده، این موانع و چالش‌هایی که وجود داشته خیلی زود انشالله برداشته بشه و بریم به اون نقاط مطلوبمون برسیم. بینندگان، شنوندگان گرامی، امروز با برنامه زنده هشتگ گفتگو در خدمتون بودیم با موضوع ایران در واقعیت مجازی که خدمت ستن از کارشناسان محترم و بزرگوارمون بود.
بله، جناب آقای محمد تقی آشوری فعال گردشگری و مدیر سایت مجله اینترنتی گردشگری و سفر و همچنین آقای الیار آسمی‌زاده رئیس شورای هماهنگی سازمان‌های غیر دولتی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور و جناب آقای داریوش باقری فیلمبردار و مستندساز در حوزه طبیعت گردی و گردشگری میهمان برنامه ما بودند. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی پریسا سلامی، صدا بردار خوبمون خانم محبوبه نما و کارشناس مجریمون جناب آقای علیرضا پورجعفری و بنده فاطمه حسن پور در خدمت شما بزرگواران بودیم. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
امیدوارم هر جا هستید در صحت و سلامت و عافیت باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در این لحظات ملکوتی ندای قرآن رو با هم دیگه میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة ساعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه و امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام، خیلی خوش اومدید به رادیو گفتگو، برنامه رویداد.